اسرافا و از خرجایشون دهی میمانی براتون بگویم. خودتان حتما شنیدین.
اصلا پشت دیگه ایش نگویم بهتر از خانم سیدی. آه واقعا دیگه شما اصلی موضوع رو گفتین. از سفرها و مصارفی که در بعضی از سفرها میشه هم بگوییم. بعضی از ما سفر میکنیم که به ما خوش بگذره، اما بعضی سفر میکنیم که در طول سفر ریخت و پاش کنیم.
بله بله، از این بخر از او بخر.
بله.
خب مخارج سفر و مصارف خرج و برجش و اتو گپایش یک طرف، که دیگه سر خانه بر قوم و خیش و نمیفهم بچه فلان و دختر فلان سوغات هم بگیریم.
این دیگه طرف.
او هم نه یک چیز معمولی آقای مباید، یک چیزی که مثلا دیگه او طرف قارش نیه بگه یک چیز خوب
دیگه. اگه معمولی بره قارش میه دیگه. سوغاتی که میبریم باید یک بهبه و چهچه پشتش داشته باشه.
بله آفرین.
که بگوین بریم ای تو یک سوغاتی آورده طرف.
مثلا موبایل چند گرفته باشه، موبایل آیفون گرفته.
آه دیگه ایش وارد جزئیات نشیم بهتر است. خانم سنیان، حال بلد. نوبت کیست؟
نوبت کارشناس محترم برنامه، که ببینیم بر ما در رابطه با موضوع چی گفتنی.
بله دکتر صاحب فریده آسیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان خوب، فارسی زبانان عزیز، در هر کجا که هستید ایامتون بکام. امروز میخواییم در مورد موضوع اسراف و عوارض و پیامدها و دلایلش صحبت کنیم. ریخت و پاش یا اسراف فقط پرمصرفی نیست، مصرف نابجا هم مصداق اسرافه. یه دلیل این هم که افراد امروزه مصرف نابجا خیلی دارن یا پر مصرفن اینه که چون رفت و آمدها کمه، چون زله رحم کم شده، افراد نمیتونن با مصادیق اخلاقی خودشون رو به هم معرفی کنن، لذتهای دور هم نشینی کمتر شده، در نتیجه در بیرون تنها چیزی که افراد میتونن خودشون رو از یک طبقه بالاتری به همدیگه معرفی کنن نوع مصرفشونه. مثلا تو مصرف لباسشون، وسایلی که همراهشون دارن سعی میکنن به گونه استفاده کنن که نوع همراه داشتن اینها معرف یه طبقه اقتصادی بالاتر از خودشون باشه. تنها جایی که قرآن کریم افرادی رو برادر شیطان خطاب میکنه فقط افراد مصرف هستن. اسراف میتونه باعث از دست دادن بخشی از درآمدتون بشه و هم باعث بشه که روحیه رضایتمندی فرد مصرف خیلی بیاد پایین، چون هرچی بیشتر مصرف میکنه و مصرفش رو به نمایش میذاره حریص‌تر میشه و دغدغه‌هاش بیشتر میشه. دقیقا مثل نوشیدن آب شور برای یه آدم تشنه. برای برگشت برکت به زندگیمون و برای اینکه الگوهای مناسبی برای فرزندانمون باشیم و برای اینکه خدا نعمتش رو دوباره مستمر بر ما ارزانی کنه، بر ما باد که الگوی مصرفمون رو تنظیم کنیم و تصحیح کنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
در قرآن عظیم الشان آیه 17 سوره اسراء آمده است: خداوند اسرافکاران را دوست ندارد، همانا اسرافکاران برادران شیطانند.
بله دقیقا. و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه هم می فرمایند که خیری در اسراف نیست و اسرافی در خیر نیست. یعنی اگه می خواهی کار خیری بکنی اسراف نکن، او کاری که در او اسراف است کار خیر نیست.
امام جعفر صادق علیه السلام هم می‌فرمایند اسراف باعث فقر و میانه‌روی باعث بی‌نیازی می‌شود.
بله دیگه می‌دانید دوستان عزیز که اسراف در فرهنگ اسلامی ما چقدر بد گفته شده و از گناهان بزرگ به حساب می‌آید.
بله.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز یا به قول آقای موحد همکار خوب ما به آخرین برنامه مهمان جمعه و پایانش رسیدیم. از شما تشکر میکنیم که با ما در این برنامه همراهی کردید، ما را شنیدین. امیدوار هستیم که در آستانه سال نو با بهترین انگیزه ها، با بهترین روحیه سال را شروع بکنید و بیاد همه دوستا و هموطنایتان و بیاد خدمتگزارایتان هم باشین.
برای دوستان عزیز، از اینکه یک سال با برنامه مهمان جمعه در خدمت شما بودیم، اگر کمی بود کاستی بود ما را ببخشید. برای ما که خوش گذشت، واقعا حضور در جمع با صفای شما عزیزان برای ما یک افتخار هست. باز هم میگیم این آخرین برنامه ما در سال 1401 هجری خورشیدی است که تقدیمتان شد. امید که مورد پسندتان واقع شده باشد. تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا میسپاریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. ساعت 7:30 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در آخرین بخش خبری امروز رادیو داری همراهی بفرمایید. خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود. ملت ایران منطق انقلابی را انتخاب کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاجی اکبری در خطبه های آخر نماز جمعه سال 1401 در تهران گفت عملیات سنگین بیش از 100 روز کشور را در مخاطره قرار داد، فشارها را از همه طرف بر ایران وارد کردند تا میوه آن را در میز مذاکرات بگیرند. در پاییز 1401 ملت و امت در برابر سه فتنه بزرگ ایستاد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود با رفتارهای غیر قابل تصور کشته سازی وارد میدان شدن. حاجی اکبری همچنین گفت که در ادامه با مسموم کردن دانش آموزان و فراخوان دادن برای چهارشنبه آخر سال برنامه خود را پیش بردند. دیپلماسی شیطانی هم در ادامه همین مسئله بود که می‌خواستند ایران را با بهانه‌های حقوق بشری منزوی کنند. خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطر نشان کرد اگرچه برنامه ریزی دشمن دقیق بود، اما در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود و شناختی از رهبر ما از انقلاب اسلامی نداشتند. حاجی اکبری تأکید کرد نظام با عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی برای فریب خوردگان اغتشاشات انعطاف خود را نشان داد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران در ادامه افزود وضعیت جبهه مقاومت در سال 1401 بسیار خوب بود. سوریه به جهان عرب برگشت. عراق دولت خود را تشکیل داد. فلسطین ضربات سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. لبنان در برابر جبهه عبری عربی ایستادگی کرد و بازنده همه این اتفاقات رژیم کودکش صهیونیستی بود. حاجی اکبری با بیان این که در اروپا هم وضع خوب نیست گفت جنگ اوکراین که ادامه پیدا کرده بسیاری از مناسبات و روندهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. بحران در اقتصادهای غربی را در پی داشته و اقتصاد بین الملل هم تحت تأثیر جدی قرار گرفته است، اما آمریکایی های احمق قصد عاقل شدن ندارند و حماقتشان همچنان ادامه دارد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت آمریکا از منظر اقتصادی سال گذشته با بدهی‌های نجومی مواجه بوده و با هشدارهای فروپاشی اقتصادی در این روزها مواجه می‌شود. در وضعیت اجتماعی هم شرایط خوبی ندارند و هنوز درگیر کرونا هستند. هیئتی از علمای امارات به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات حکومت طالبان برای گسترش روابط وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با ورود هیئتی از علمای امارات به کابل، وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان اعلام کرد تلاش‌ها برای بهبود و گسترش روابط با کشورهای همسایه جریان دارد. رحمت الحق فضیل معاون وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان در زمینه گفت که امارات و افغانستان ارتباط عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دارند و این بهتر هم خواهد شد و پیشرفت سیاسی نیز صورت خواهد گرفت. رئیس شورای علمای امارات هم اعلام کرد این هیئت آماده هر گونه همکاری با حکومت طالبان و مردم افغانستان است. این سفر در پی واگذاری مسئولیت کنسولگری افغانستان در امارات به دیپلمات‌های طالبان صورت گرفته است. پس از این همچنین عذرخواهی می‌کنم، پیش از این همچنین مسئولیت مدیریت امور میدان‌های بین‌المللی افغانستان از جمله میدان هوایی کابل به یک شرکت اماراتی واگذار شده بود. امارات یکی از سه کشوری بود که دولت طالبان افغانستان را در دوره اول یعنی سالهای 1996 تا 2001 به رسمیت شناخته بود، اما در این دوره تا کنون این حکومت را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان تعامل با هیئت حاکمه کابل را دشوار کرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با دشوار خواندن تعامل با کابل به دلیل ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی در برنامه دیلی شو گفت اگر رژیمی وجود داشته باشد که بگوید دختران نمی توانند در افغانستان آموزش ببینند، آن رژیم ادامه نمی یابد و عمر زیادی نخواهد داشت. وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت تعامل با کابل افزود با این حال من به طور همزمان از آنها می خواهم که بگذارید دختران و پسران درس بخوانند. زرداری با اظهار اینکه پس از سقوط نظام سابق در افغانستان حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است گفت پاکستان در گذشته میلیون ها مهاجر را پذیرفته است، اما پس از سقوط کابل هزاران پناهنده دیگر به اینجا آمدند. هرچه وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر می شود گروه های تروریستی در آنجا می توانند افراد بیشتری را استخدام کنند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه طالبان در پی توافقنامه دوحه به قدرت رسیده است گفت ما به عنوان همسایه آنها با وجود این که مانند دیگر کشورهای جهان آنها را از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت نشناخته ایم مجبور هستیم تا با واقعیتی که در مرزهای ما وجود دارد تعامل کنیم. زرداری درباره ضرورت پاکستان برای تعامل با کابل ادامه داد ما نمی توانیم دستهایمان را بشوییم، پشت خود را بچرخانیم و وانمود کنیم هیچ چیز تغییر نکرده است. بنابراین ما نه تنها خودمان بلکه از جامعه جهانی نیز می خواهیم تا با آنها تعامل کنند. سخنگوی وزارت خارجه هند ضمن تایید برگزاری دوره آموزشی برای دیپلمات‌های افغانستانی اظهار داشت این اقدام در راستای کمک به ظرفیت سازی در افغانستان صورت گرفته است. آریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری درباره برگزاری دوره آموزشی برخط برای دیپلمات‌های افغانستانی توضیح داد. باگچی اظهار داشت دهلی از طریق آنچه همکاری فنی و اقتصادی هند نامیده می شود کمک‌هایی را برای ظرفیت سازی به کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان عرضه می کند که شامل دوره‌های برخط نیز می شود. سخنگوی وزارت خارجه هند افزود این دوره موضوعات متعددی را پوشش می دهد و توسط نهادها و مؤسسات مختلف این کشور انجام می شود. با گزارش ایندین اکسپرس باگچی تصریح کرد حضور اتباع کشورهای مختلف از جمله افغانستان در این دوره ها آزاد است و تعدادی از اتباع این کشور در هند و افغانستان در این دوره های برخط شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند در ادامه تاکید کرد موضع ما در قبال افغانستان تغییر نکرده است. ما به هیچ وجه یادداشت دیپلماتیک که به معنای تبادله یادداشت میان دولت هاست به نهادهایی که به رسمیت نمیشناسیم ارسال نمی کنیم. پیش از این اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان گزارش داده بود سفارت هند در کابل با هیئت حاکمه افغانستان توافقنامه‌های نظامی و دیپلماتیک امضا کرده است. وزارت خارجه هند در حالی که برگزاری دوره برخط برای دیپلمات‌های افغانستانی را تایید می‌کند، درباره برگزاری دوره‌های آموزشی افسران نظامی افغانستان اظهار نظر نکرده است. و فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد پایه اصلی رزمایش مرکب دریایی امنیت دریایی است. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 شب گذشته با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 چهارمین رزمایش مرکب دریایی از رزمایش‌های ایران، روسیه و چین است که امسال در حال برگزاری است و در این دوره دو کشور قزاقستان و پاکستان نیز به عنوان کشورهای ناظر حضور دارند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. خدا نگهدار تا فردا صبح.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهی شما و تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. در این لحظه با تقدیم کلام ناب در خدمت شما هستیم. صحبت‌های استاد محمد شجاعی را میشنویم در خصوص اینکه چگونه عبادت کنیم.
بدر آسفای یاران دل با وفا ببینم
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
معمولا خداوند متعال روز قیامت رو بهشتش رو میخواد به کسی بده در یک جمع‌بندی خوبی اون فرد رو میخواد ازش یاد بکنه میفرماد ولی خوب صبر کردی ها خوب صبر کردی آفرین
همه را خلاصه میکنه در صبر همه را خلاصه میکنه در صبر
همه آدمیت اونجایی که تو عصبی هستی همه آدمیت اونجایی که تو یه بدی از طرف مقابل دیدی و حالتت عادی نباشه اونم اشتباه کرده باشه در حقت اینجا معلوم میشه تو آدمی یا نه آدم اتفاقا آدمیتش همینه که اون موقعی که وضعیت بحرانی آدم متعادل نیش نزنه آروم باشه بتونه طبیعتشو نیش بزنه خودش غلبه بکنه
اینی جزایتهم الیوم
بما صبروا انهم هم الفائزون. ما امروز مؤمنین رو پاداش میدیم به واسطه صبری که کردن. پاداش این مؤمنین به واسطه صبری است که انجام.
همه آدمیت اونجایی که تو عصبی هستی، همه آدمیت اونجایی که تو یه بدی از طرف مقابل دیدی و حالتت عادی نباشه، اونم اشتباه کرده باشه در حقت، اینجا معلوم میشه تو آدمی یا نه. ولی خب حیوان هم مثل ما هستن که هر وقت سیر باشن یا مشکل نداشته باشن کسی مار هم شما کاری باش نداشته باشن، اگه نیزد به کسی نمیزنه. به زنشوهای دعواشون شده بود، من داشتم قضاوت میکردم بهشون. خانم خیلی بیادبی کرده بود، خیلی بیادبی کرد، بعدم پشیمون شده بود. حالا میگفتش که من ناراحت بودم، عصبانی بودم، ببخشید. من دیگه مثلا دست خودم نبود، این حرفا دهنم پرید و این چیزا و اینا، این حرفا. بهش گفتم که ببین شما مثلا وقتی میگی من شوهرمو دوست دارم، یا بهش بگی من دوستت دارم، این دوست داشتن کی باید ظهور بکنه؟ موقعی که هیچ مشکلی با هم ندارید، موقعی که باهات خوبه، اخلاقش خوبه، هیچ مشکلی ندارید. آقا حیوونا شما شیر رو نگاه کنید، شیر وقتی شکمش سیره هزار تا آهو از جلوش رد میشه، اصلا نگاهشون نمیکنه. آدما هم میرن کاری باشون نداره، شکمش سیره دیگه، انگیزه نداره پاشه پر بپره به کسی. پس ما این همه با هم خوب عاشق هم دیگه هستیم، هم دیگه رو دوست داریم، میمیریم برای هم دیگه، خیلی اخلاقمون خوبه مثلا ما با هم، یعنی چی؟ یعنی کی باید مثلا ما نشون این معلوم بشه؟ زمانی که شکممون سیره، نیازمون برطرف شده، هیچ مشکلی نیست، ضعفی نیست، حادثه تو خونه اتفاق نیفتاده، شکستی ایجاد نشده. آدم اتفاقا آدمیتش همینه که اون موقعی که وضعیت بحرانی، آدم متعادل نیش نزنه، آروم باشه، بتونه طبیعتشو نیش بزنه، به خودش غلبه بکنه. پس این دارایی نداره، وقتی میریزه به هم، وقتی توی حادثه افسرده میشه، پژمرده میشه، عصبی میشه، بد اخلاق میشه، داد میزنه، فحاشی میکنه، خب نداره هیچ. پس دوا تو حرکت جوهری حرکت موفقی نداشته، دارایی به دست نبره. دانایی ممکنه 20 جلد، 100 جلد، 1000 جلد، 2000 جلد کتاب خونده باشه، ولی چه فایده ای داره وقتی به تبدیل به دارایی نشده؟ دانایی ها به چه درد میخوره؟ اگه دانایی ها به دارایی تبدیل نشه، روز قیامت انسان از نظر حسرت و غم و قصه از بی سوادایی که اونجا هستند بالاتر هستش. غم و قصهش، حسرتش خیلی بوده، عذابش هم خیلی بیشتر. خوش باله اونا که اصلا این چیزا یاد نگرفت. باید الان نشون بده، همین الان باید نشون بده تو دارایی داری، تو ثروت داری، تو تحول پیدا کردی، تو یک توان داری. یه بار الان ظهور بکنه اینو. برای همین هم داره حدیث داریم، وقتی برادرت رو سه بار عصبانی کردی، نپرید بهت، سه بار عصبانیش کن. خب معصوم فرموده اینو دیگه، میگه عصبانیش کن سه بار، اگه دیدید تونست خود رو خودشو نگه داره و نپره بهت، دوست خوبیه، دارایی داره. پس ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه تحول میگردیم، دنبال یک شدن میگردیم. انکم الالآخرت سائرون و علالله مورزون. شما سائر هستی، سائر با ساده دیگه، با سین، نه که سیر کننده باشی، چون سیری اتفاق نمیفته. آخرت جایی نیست غیر از همینجا. دنیا و آخرت، قیامت، یعنی تغییر نگاه ما، مثل تغییر نگاه جنین از رحم دنیا. چقدر طول کشید نگاهش تغییر کرد، وارد مرحله جدید شد، چقدر طول کشید، مسافتی طی کرد. قیامت حادثه زمانی نیست که بعدن بیاد، یعنی مثلا ما دنیا یه چیز طولی داره میره آخرش بخوریم به قیامت بعد از یه مدتی، نه، قیامت همینجا الان هستش. پیغمبر فرمود چی؟ والآخرتو محیطتون، محیطتون به دنیا، محیط به دنیاست، همینجاست آخرت الان. یعنی یک وجود چند مرحله ای هست، آخرت، برزخ، دنیا، شما واردش میشید، جبروت، ملکوت، ناسوت، همش هم یکیه، همش هم تو همدیگه حضور دارن، حاضرن پیش همدیگه. بنابراین شما جایی نمیرید از اینجا. الان کسی افتاد جونش در اومد، کجا میره؟ مثلا 5 میلیارد سال بیارش از زمین بیرون، مثلا اون فضای برزخ باشه؟ نه، اصلا عالم برزخی که داره دنیا رو اداره میکنه، تمام تحولاتی که داره اتفاق میفته مال برزخه. شب روز حرکت ماه ستاره ها رویش گلا دونه دونه کنارشون. علی علیه السلام فرمود هیچ موضع قدمی نیست مگر که کنار هر موضع قدم شما فرشته ها در رکوع و سجود هستن. شما الان چشم شما هم میخوره، قلب شما داره میزنه، نبض شما داره میزنه، من غیر از این هستش که کسی داره این کار انجام میده. برزخ کجاست؟ برزخ فکر کنم کجا رفت؟ مثلا کجا این برزخ؟ شما الان همه تو حیات، توی خونه گلدون هست. خب گلدون یعنی چی؟ یعنی صورتگری فرشته ها. کنار هر یه دونه گل فرشته داره صورتگریش میکنه. ببینید آخ دنیا اگه دمش دائم نباشته باشه به رحم، رحم نابود میشه. یه لحظه ارتباط رحم با دنیا قطع بشه، رحم نابود میشه، جنین نابود میشه. اگه دنیا افاضه دائم نداشته باشه رحم معنا نداره، حیاتی نیست اصلا. دنیا هست که حیات مادر رو حفظ میکنه و هستی رحم رو و جنین رو داره تعمیم میکنه. موجودیت او وابسته به اینه. اول آخرت هست بعد دنیاست، اول برزخ هست بعد دنیاست.
دوستان عزیز، صحبت‌های جناب استاد شجاعی را شنیدیم در مورد اینکه چگونه عبادت کنیم. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری که ما را همراهی کردین. خدا کنه آنچه را تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. با اتفاق دیگر همکارانم از پخش نیمروزی رادیو دری تا فردا همگی شما عزیزان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم. من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفس فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی. نشست وزارت امور خارجه چین در خصوص توافق ایران و عربستان. و عزم تاجیکستان و عربستان برای گسترش همکاری های صنعتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. تاجیکستان اعلان کرد پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی روزهای 14 و 15 سپتامبر در شهر دوشنبه به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه تاجیکستان اعلان کرده که پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای همسایه این کشور در 24 و 23 و 24 شهریور 1402 برابر با 14 و 15 سپتامبر بر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار خواهد شد. قرار است همزمان با این نشست اجلاس شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی نجات بحر ارال نیز دایر شود. در این دو نشست حضور رئیسان جمهوری پنج کشور آسیای مرکزی به نظر گرفته شده است. دولت تاجیکستان برای برگزاری مناسب نشست های یاد شده رهبران منطقه را به این نشست دعوت کرده و همه کشورها آمادگی کامل گرفتند تا در اجلاس دوشنبه به طور کامل شرکت کنند. همچنین کمیته تدارکاتی بر ریاست قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان ایجاد شده که شامل مقدمات همه کارهای برای برگزاری این نشست است و در آن مقامات اکثر وزارتخانه ها و اداره ها شامل هستند. علاوه بر آن همچنین در وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز دبیرخانه این دو نشست فعالیت می کند. بعد از 3 سال برگزار نشدن به دلیل بیماری کرونا ویروس، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال 1402 در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. به گزارش ایرنا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت استان قاسم رضوی و استاندار در پیام مشترک ضمن اعلام این خبر از عموم مردم برای شرکت در مراسم سخنرانی دعوت کردند. در نشست شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که درباره افغانستان یک ارزیابی مستقل و جامع از وضع این کشور صورت گیرد تا جامعه جهانی از این طریق بتواند رویکرد یکپارچه در برابر افغانستان در پیش گیرد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل خواست بعد از مشورت با همه طرف‌ها در افغانستان یک ارزیابی مستقل و جامع از وضعیت این کشور ارائه دهد تا از این طریق جامعه جهانی بتواند رویکردی یکپارچه درباره افغانستان در پیش بگیرد. بر اساس این قطعنامه قرار شد سازمان ملل یک گروه ارزیابی افغانستان تشکیل دهد. در این نشست شورای امنیت در حالی که تأکید نمایندگان آمریکا و انگلیس بیشتر بر روی موضوعات حقوق بشری بود، نمایندگان روسیه و چین تأکید کردند باید بیش از هر چیز در افغانستان چالش‌ها و مشکلات واقعی مردم این کشور از جمله شرایط بد اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد.
برای ارزیابی از شرایط افغانستان باید با مشورت مقامات این کشور گزارشی متعادل تهیه و در آن به معضلات اصلی و مهم ماننده مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و تأثیر تحریم‌های یک جانبه بر زندگی مردم افغانستان پرداخته شود.
اولویت جامعه بین‌المللی باید کاهش بحران انسانی، ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تعامل با مقامات افغانستان باشد. برای یافتن راه حل واقعی مشکلات این کشور باید به جای فشار و تحریم احترام متقابل و گفتگو در دستور کار قرار گیرد.
کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده حکومت قبلی این کشور است. در این نشست شورای امنیت مأموریت یوناما نمایندگی ویژه سازمان ملل در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. یوناما از 21 سال قبل در افغانستان حضور پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان 32 هزار جلد کتاب قرآن با ترجمه تاجیکی بین مردم تاجیکستان تقسیم می شود. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم سنت ها و مراسم های تاجیکستان در این باره گفت هیئت های مذهبی و رئیسان حوزه های مذهبی شهرها و نواحی قرآن ها را بین مردم تقسیم خواهند کرد و تأکید کرد کتاب های قرآن را استاد فقید محمود جان عمروف به خط سرلیک و زبان تاجیکی ترجمه کرده است و بیشتر علما و صاحب نظران دینی بر صحت ترجمه آن نظر مثبت دادند. افشین مقیم همچنین گفت از این نظر در ترجمه قرآن جای هیچ تردیدی نیست. امسال 23 ماه مرد اولی ماه رمضان در تاجیکستان اعلام شده است. مدیران مؤسسات آموزش عالی تاجیکستان و ازبکستان 3 قرارداد همکاری امضا کردند. موافقت نامه ها در چارچوب همایش رئیسان دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. در حاشیه مراسم امضای اتفاقنامه همکاری تاکید شد که همکاری های جاری بین دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان می تواند با دستیابی به اهداف راهبردی کمک کند. در نشستی با حضور مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین، نقش چین در کمک به توافق و اهمیت این توافق برای کل منطقه و جهان بین ایران و عربستان مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن توجه کنید.
بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت امور خارجه چین با خبرنگاران بین‌المللی مقیم پکن توافق جمهوری اسلامی ایران با عربستان، نقش چین در کمک به توافق دو کشور و اهمیت این توافق برای کل منطقه و جهان مورد بررسی قرار گرفت. وانگ دی مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین میگوید کشورهای آسیای غربی یا خاورمیانه همیشه جایگاه مهمی در دیپلماسی چین داشتند.
گفتگو و مشورت الگویی بسیار خوب برای حل مناقشات و اختلافات است.
چالش ها هر چقدر پیچیده و حاد باشند مهم نیست، چرا که می توان با گفتگوی خوب و سازنده و اصل احترام متقابل به راه حلی قابل قبول دست یافت.
این مقام چینی ابراز امیدواری کرد با این توافق ضمن تأمین منافع بلند مدت دو کشور، صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای در خاورمیانه برقرار شود.
من اهل خاورمیانه هستم، به خوبی می‌دانم این توافق چقدر برای منطقه ما مهم است. امیدوارم رسانه‌های بین‌المللی این حرکت چین را در سراسر جهان منتشر کنند.
نقش چین در میزبانی، حمایت و کمک به موفقیت مذاکرات با استقبال گسترده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از خاورمیانه قرار گرفته است.
چین پایبندی خود به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها را حفظ خواهد کرد. فرهنگ چین که صلح و دوستی بزرگترین ویژگی آن است، به تدریج توسط کشورهای مختلف شناخته می شود.
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به میزبانی چین در جمعه گذشته اعلام کردند دو کشور به توافقی دست یافتند که شامل توافق برای اثرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه ها و نمایندگی ها ظرف دو ماه آینده می شود.
همچنین در این نشست برخی خبرنگاران از کشورهای مختلف به صورت ویدیو کنفرانس حضور یافتند و سوالات خودشون رو در خصوص ابعاد مختلف این توافق بیان کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه چین.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی کاخ کرمل تاکید کرد جنگنده های ارسالی لهستان و سلوواکیه به اوکراین همچون دیگر تجهیزات ارسالی غرب برای رژیم کیف در آتش خواهند سوخت. از زمان آغاز جنگ اوکراین تا کنون لهستان و سلوواکیه به عنوان دو عضو ناتو که پیشتر از جمله کشورهای کمونیستی محسوب می‌شدند، حمایت لفظی از اوکراین داشتند، اما این دو کشور به تازگی اعلان کردند جنگنده های را در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. جنگنده های میگ 29 سلوواکیه 11 عدد هستند که تابستان گذشته بازنشست شدند. بیشتر این جنگنده ها البته در شرایط عملیاتی قرار ندارند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرمل روز جمعه تصمیم لهستان و سلوواکیه برای ارائه جنگنده های زمان شوروی سابق به اوکراین را به معنی خلاص شدن از شر تجهیزات قدیمی توصیف کرد و گفت این کار تأثیری بر عملیات ویژه روسیه ندارد. پیسکوف افزود این جنگنده ها هم مانند دیگر تجهیزات ارسالی غرب برای رژیم کیف نابود خواهند شد. ایران با 16 شرکت فعال در صنعت گردشگری و دفتر خدمات مسافرتی حضور پررنگ در 29مین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری یا مهمانخانه‌داری روسیه دارد. گزارش همکارمان از شهر مسکو.
بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری و هتلداری روسیه موسوم به MITT 2023 امسال در حالی آغاز شد که بیش از 600 شرکت از 22 کشور جهان برای جذب گردشگران پرشمار روسی رقابتی تنگاتنگ را کلید زدند. جمهوری اسلامی ایران نیز امسال حضوری متفاوت به نمایش گذاشته و در یکی از بزرگترین پاویون‌های نمایشگاه 16 شرکت فعال در صنعت گردشگری و دفاتر خدمات مسافری ظرفیت‌های گردشگری استان‌های مختلف کشورمان را به نمایش گذاشتند.
بازار گردشگری روسیه بازار جذابی هستش. البته ایران در روسیه آنچنان که باید شناخته شده باشه نیست و نمایشگاه فرصت این رو فراهم می‌کنه تا معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور از یک سو به نحو مناسبی انجام بشه. خوشبختانه در این زمینه محتواهای معرفی ایران به زبان روسی بسیار خوب تولید شده و در اختیار مخاطبین عام و خاص نمایشگاه قرار میگیره.
سفیر کشور ما نیز در مراسم گشایش پاویون ایران صنعت گردشگری را یکی از زیرساخت‌های شناخت بین دو ملت ایران و روسیه دانست.
عرصه روابط بین دو ملت که میتونه یکی از تجلیگاهاش ارتباطات گردشگری باشه، این در حال حرکت هست. ولی اگر روابط میخواهد پایدار بماند، باید ملت ها با هم بتونن مرتبط بشوند.
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ایران زمین یکی از اهداف مهم برگزار کنندگان پاویون کشورمان است.
این نمایشگاه نقش عمده ای رو ایفا میکنه در آشنایی مردم روسیه با توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بازار دیدار و گفتگوی مقامات گردشگری ایران و روسیه و نیز شرکت های بخش خصوصی دو کشور هم در حاشیه این نمایشگاه داغ بود.
16 شرکت ایرانی حاضر در پاویون جمهوری اسلامی ایران از همین روز اول نمایشگاه مذاکرات خودش رو با شرکت‌های روسی کلید زدن که میتونه به تفاهم‌نامه‌های ختم بشه که صنعت گردشگری ایران رو متحول خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه صنعت گردشگری در روسیه.
در دیداری اکرم کریمی، سفیر تاجیکستان در ریاض، و خالد بن صالح، معاون امور معدنی وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، موضوعات گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش صنعت و استخراج کانها مورد بررسی قرار داشته است. دو طرف همچنین در رابطه با دیگر زمینه‌های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. شایان ذکر است که عربستان سعودی طی مدت‌های اخیر برای بهبود رابطه‌های خود با تاجیکستان در زمینه‌های مختلف توجه زیادی نشان می‌دهد. افزایش تعداد بازدید مقامات سعودی از دوشنبه با این موضوع مرتبط است. از جمله در روزهای پایانی سال 2022 خالد بن عبدالعزیز فالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، در سربری یک هیئت بلندپایه اقتصادی و تجاری وارد دوشنبه شد و با مقامات عالی تاجیک از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. همزمان با این سفر همچنین دور نوی اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی و همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و عربستان سعودی دایر شد. کشاورزی، صنعت سبک و غذا، داروسازی، تولید مصالح ساختمانی، انرژی، گردشگری و بنیاد کارخانه های مشترک از بخش های گوناگونی برای همکاری های دوجانبه بین دوشنبه و ریاض است. همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و بریتانیا در لندن برگزار می شود. در تاریخ 28 تا 29 مارس همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و بریتانیا و ایرلند شمالی در لندن دایر می گردد. پیدا کردن شریکان تجاری در بین تاجران و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور از اهداف اصلی این همایش است. نمایندگان ساختارهای دولتی تاجیکستان و پادشاهی بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی و کارآفرینان یا صاحبکاران هر دو کشور که فعالیت‌های آنها در زمینه‌های انرژی، تولید، خدمات، نقلیات و داروسازی متمرکز است در این همایش شرکت خواهند کرد. در چارچوب این همایش قرار است نشست‌های دو جانبه صاحبکاران تاجیکستان و بریتانیا و بخش‌های دولتی و خصوصی دو طرف و امضای سندهای همکاری بین محفل‌های تجاری برگزار شود. هیئتی از علمای امارات به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات حکومت طالبان جهت گسترش رابطه‌ها وارد کابل پایتخت افغانستان شد. ورود هیئتی از علمای امارات به کابل وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان را وادار کرده که اعلام نماید تلاش‌ها برای بهبود و گسترش رابطه‌ها با کشورهای همسایه جریان دارد. رحمت الحق فوزیل، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان، در این زمینه گفت امارات و افغانستان ارتباط عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دارند و این بهتر هم خواهد شد و پیشرفت سیاسی نیز صورت خواهد گرفت. در شرایطی که ماه‌هاست صدها هزار نفر از کشورهای مختلف مردم در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و ایجاد سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت و اعتراض‌ها گسترش پیدا کرده است، همچنان در این زمینه اقدامات صورت می‌گیرد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
در شرایطی که ماه‌ها صدها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم از جمله استادان دانشگاه، پزشکان، معلمان و کارکنان خدمات عمومی در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی به اعتراض‌های گسترده دست دادند، جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس، در ارائه گزارش بودجه سال مالی جدید گفت در 5 سال آینده 11 میلیارد پوند دیگر بر بودجه نظامی این کشور می‌افزاید. پیش از این ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، در سفر به آمریکا از افزایش بودجه نظامی این کشور گفته بود.
ما در 2 سال آینده 5 میلیارد دیگر بر بودجه نظامی می افزاییم و سهم امور نظامی را از تولید ناخالص داخلی به 2.5% افزایش خواهیم داد.
مدت هاست رسانه ها و سیاستمداران انگلیسی با هراس افکنی و سخن گفتن از تهدیدها از کمبود بودجه ارتش این کشور سخن میگویند تا به گفته صلح طلبان و مخالفان جنگ در این کشور زمینه را برای دادن پول بیشتر برای امور نظامی آماده کنند.
ما اکنون در اروپا می جنگیم. ما وارد این جنگ شده ایم و داریم تجهیزات نظامی به اوکراین می دهیم. ما باید مستقیما با روسیه بجنگیم، نه اینکه این نبرد را به اوکراینی ها واگذار کنیم.
کارشناسان هشدار می دهند در شرایطی که تورم از 5 برابر هدف دولت نیز فراتر رفته و ماهاست به بالاترین میزان در بیش از 4 دهه اخیر رسیده، بحران گرانی ها مردم انگلیس را مستعصل کرده و اعتراض ها گسترده تر شده است. در این شرایط افزایش بودجه نظامی خشم بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتون میکنیم. تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران ایران به مقام نایب قهرمانی تورنمنت کافا رسید. مسابقات کافا دختران زیر 17 سال با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 16 مارس با قهرمانی ازبکستان و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها تیم ایران جام اخلاق را دریافت کرد و سمیه اسماعیلی نیز جایزه بهترین گلزن را از آن خود نمود. پیتر سیکرت، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال تاجیکستان، ترکیب این تیم را برای بازی دوستانه با تیم‌های ملی امارات و کویت اعلام کرد. 4 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 8 هافبک یا بازیکن میانی و 4 مهاجم به تیم ملی دعوت شدند. تیم ملی تاجیکستان به 22 مارس به ابوظبی سفر می‌کند. ملی پوشان والیبال ایران حریفان خود برای راهیابی به المپیک پاریس را شناختند. مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2026 برگزار شد و 26 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند و هر گروه 2 تیم به المپیک صعود می کنند. بعد دور 1/4 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بعد از ظهر جمعه قرعه‌کشی شد. بدین ترتیب تیم‌های ریال مادرید اسپانیا و چلسی انگلیس، اینتر ایتالیا و بنفیکا پرتغال، منچستر سیتی انگلیس و بایر مونیخ آلمان و میلان ایتالیا و ناپولی ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه وبگردی را با هم میشنویم.
سامانه ازیه پلوس در مطلب به موضوع کمک مالی بانک آسیای روش پرداخته نوشته است. بانک آسیای روش به تاجیکستان برای بهبودی فضای صاحبکاری 5 میلیون دلار بدهد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و نمایندگان بانک آسیای روش مسائل تهیه لایحه‌های بهترسازی فضای صاحبکاری و دستگیری اداره کنی قرض دولتی در تاجیکستان را بررسی کرده‌اند. طوری که دفتر مطبوعات وزارت مالیه جمهوری خبر می‌دهد، ضمن ملاقات روز 9 مرد در دوشنبه نمایندگان بانک ذکر کردند که برنامه پیشنهاد گردیده برای بهتر نمودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان با مبلغ عمومی 5 میلیون دلار پیش بینی گردیده است. هدف اصلی برنامه مذکور تشکیل جایگاه نوی کاری برای جوانان و زنان، بهتر نمودن نظام صاحبکاری کارخانه های خرد و میانه، اینچنین رشد رقم کنانی و تجارت الکترونی عنوان شده است. جانب ها همچنین دیگر مسائل همکاری های دو جانبه را بین حکومت تاجیکستان و بانک آسیای روش موردی بررسی قرار داده اند. بانک آسیای رشد مددرسانی اساسی مالیوی تاجیکستان محسوب یافته، حجم عمومی کمکش زیاده از 2.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. از این مبلغ بیش از 1.9 میلیارد دلار به صفت گرانت داده شده است. استراتژی شریکی بانک آسیای رشد با تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 به سه سمت افضلیت‌ناک اساس می‌یابد. اصلاحات ساختاری برای بهبود تقسیمات و سفربری ذخیره ها، بلند برداشتن حاصلناکی مهنت از حساب رشد سرمایه انسانی و مساعدت به بهبود سطح زندگی از حساب سرمایه گذاری به ساحه های اقتصاد.